سیگار بگیم حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشه. من یادم به خاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار میکشه تو خیابون دنبالش میگردم، دنبالش میکردم تا ته سیگارشو بندازه برمیداشتم سیگارشو میکشیدم. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه‌هایی به سوی اعتیاد.
اینجا گلیا پوچ هست، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. آی دو تو چرخ کرد. یکی از دروازه‌های ورود به اعتیاد سیگار هست که این بخش رو در موردش شنیدیم. اما در مورد کودکی که در این روایت مطرح شد، در سن 7-8 سالگی انگار خودش سیگار رو قبلا شروع کرده، یعنی یه دروازه رو رد کرده. حتی در گفتگویی که داره با اون دوستشون که مصرف داره میکنه، به قول من تو چایی داره یه چیزی حل میکنه میخوره، عنوان میکنه که من حتی سیگارم کشیدم، که شما اشاره کردید به این که داره یه جوری برتری خودش، توانایی خودش، شاید اصطلاح عامیانه ترش میشه این کاره بودن خودش رو نشون میده که من هستم، من سری تو سر را دارم. و پاسخی که حالا میشنوه و مسیری که آغاز میشه، به نظر شما چه گونه کودکانی این گونه شخصیتی دارن؟ چه گونه کودکانی این گونه رفتار میکنن و رفتارهایی که میتونه خطرآفرین باشه، ریسک بکنن و خودشون رو با خطرها بیشتر آشنا کنن؟
ببینید، مهمترین عامل در شروع مصرف ماده یا شروع اختلالات اعتیادی، چیزی که همگان برش تأکید دارن این هستش که محیط خیلی خیلی مهم هستش. یه سری دروازه هایی برای این عنوان میکنن، مثلا سیگار کشیدن، و خب والدین خیلی مهم هستن، یعنی یک جزی از این محیط هستن که بسیار تأثیرگذار هستن. چیزی که شاید در مورد این روایت و این داستان بشه در مورد این خانم عنوان کرد، شاید تحقیر بیش از حد باعث شده که سعی میکنه در حضور بقیه افراد یک برگ برنده هایی در اصل رو بکنه، که مثلا برای یک بچه 7-8 ساله سیگار کشیدن یک برگ برنده به حساب اومده و در مقابل یک فرد بزرگسال و بزرگتر از خودش این رو به عنوان نشانه بزرگی و اینکه آدم کوچیکی نیستش عنوان میکنه. بنابراین شاید یکی از کارهایی که باید انجام داد این هستش که از تحقیر بچه ها جلوگیری انجام نداد، تحقیر نکرد بچه رو. کاری که برای این افراد میشه انجام داد، گفتم حالا ارگانهایی مثل بهزیستی، آموزش و پرورش، اینها وظیفه احتمالا یکی از وظایفشون این هستش که تمرکز بیشتری بر مسائل پیشگیری داشته باشند. اما پیشگیری باید معطوف بر مهارت‌های زندگی باشه، اینکه چه چیزی باعث بزرگی اونها میشه، اینکه چطوری میتونن یک مسئله رو حل بکنن، و در نهایت اینکه مدیریت بکنن احساسات و هیجاناتشون رو.
این احساسات و هیجانات رو اتفاقا میخوایم در موردش یه گفتگویی داشته باشیم. اینکه در شب عروسی اگر مطرح میشد که من حالم خوب نبود چون مصرف کننده بودم و مصرف میکردم، به هر حال تا حدی از نظر کسانی که حالا بحث اعتیاد رو میشناسن به هر حال پذیرفته میشه که به هر حال در یک شرایطی قرار میگیره که باید خودش رو حفظ کنه، منشون بده که آدم سالمیه که یک ازدواجی رو داره رقم میزنه. اما این که عنوان میکنه من دارم آماده میکنم برای همسرم که سوخته تهیه کنم و مسئله از این دست، این نشون میده که این رابطه عاطفی حتی در این دختر خانم شکل نگرفته. یعنی اون توانایی و پتانسیل اینکه یک رابطه رو داشته باشه و مفهوم رابطه و اینکه من در ازدواج چه مسیری رو دارم میرم، شاید ختم میشه فقط به این مسئله.
ببینید، از چند منظر میشه به این قضیه نگاه کرد. اول اینکه خب این مجلس عروسی چه افرادی توش شرکت کردن. ببینید، اون چیزی که ما اعتقاد داریم این هستش که به تدریج مصرف ماده یا اختلال اعتیادی منجر میشه به این که تمامی اطرافیان شما افرادی هستند که درگیر این اختلال هستند و شما معمولا دیگه حرف مشترکی با افراد دیگه ندارید. ممکنه علت این باشه که فرد میخواد سنگ تموم برای همسر آیندهش بذاره بذاره و بگه من همه چی تموم هستم، همه جور پایه تو هستم، که خب همه اینها کاملا غلط و اشتباه هستش و در نهایت پیامدی جز این برای فرد نداره که ویران میشه و تمامی زیرساخت‌های خودش رو از دست میده و اون حمایت‌ها و کارکردهای اجتماعی رو دیگه در این فرد وجود نداره و از بین میره. ولی اینکه واقعا بشه یک اون علت به قول معروف بیگ دیتایی یا یک علت بزرگ رو یا علت تکی رو برای این مسئله عنوان کرد، یک مدار شاید سخت باشه، ولی اون قضیه تحقیر کاملا توشون احتمالاً مشهود هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر چرخگر، خیلی نکات مهمی رو امروز و در این برنامه با ما طرح کردید. ممنونم از اینکه تشریف آوردید و دانش و تجربه خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.
خواهش میکنم، باعث افتخار بنده بود. ممنونم.
آنچه که در صحبت‌های امروز به نظر میاد خیلی پررنگ هست در صحبت‌های آقای دکتر چرخگر، این که اعتیاد یک پدیده بسیار پیچیده است و از اون طرف انسان هم موجودی پیچیده است. شرایط محیطی و اجتماعی افراد اون رو پیچیده‌تر هم می‌کنه و به خاطر همین باید حواسمون باشه که وقتی صحبت از درمان اعتیاد و مسائلی از این دست میکنیم، علل مختلف و عوامل بسیار مختلف اون باید دقت بکنیم و به این راحتی ها نیست که بخوایم از نو شروع کنیم. گرچه امکان پذیره اما سخته و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی
تصمیم بگیریم جوری زندگی کنیم که نخواهیم از فردا یه طور دیگه زندگی کنیم.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
گرم ایران بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرم ایران نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
سیستم صحیح لوله‌کشی گاز و انتخاب درست اتصالات با کیفیت ضامن سلامتی و ایمنی شماست. اتصالات گاز آریاجام، تولید کننده اتصالات لوله‌کشی توکار و روکار. تلفن 0-21-3386-30.
لطفاً درب را ببینید. www.payon.com پایون.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
چطوری، چه رنگی، عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خورس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت، رو به گوجه فرنگی تک، این نظیر با کیفیت، رو به گوجه فرنگی تک. دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول. ویت پول.
یه روز خوش، یه حال خوب، با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های برنجی حاوی تکه های آلوورا.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همیتر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
به ساعت 13:10 رسیدیم. ظهرتون بخیر باشه. همچنان با رادیو سلامت همراه هستید. برنامه زاویه پنهان آماده پخش برای شما عزیزان شنونده این برنامه باشید.
صدای سلامت رصد میکند.
زاویه پنهان.
به نام یگانه هستی بخش. سلام، محضر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های زاویه پنهان پیگیر تبلیغات حوزه سلامت است. تبلیغاتی که خیلی از اونها محتوای نادرستی داره و میخواییم ببینیم که ما چگونه میتونیم ادعاهای درست رو از نادرست تشخیص بدیم. و آنچه که در این برنامه خواهید شنید پیگیری تبلیغات متنوع حوزه سلامت.
میخواستم در خصوص آگهی و تبلیغتون سوال کنم که فرمودید انواع مواد رو ترک میدید بدون هیچ گونه عوارضی.
ولی کسایی سالشون هم بوده، 50 سالشون هم بوده.
خیلی خونشون رشد میکنه.
در این بررسی هایی که ما کردیم 70-80% کسانی هستن که پزشک نیستن.
این برنامه با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت و رسانه به ما در تشخیص تبلیغ سره از ناسره کمک خواهد کرد. زاویه پنهان از رادیو سلامت، کاری از گروه سلامت اجتماعی.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر دستجردی، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. جناب دکتر دستجردی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم. عرض کنم خدمتتون آقای دکتر، ما خب برنامه هایی داریم، برنامه های با سوژه های پزشکی و سلامت، از خود مراقبتی میگیم، در خدمت شما همکارانتون میشنویم توصیه ها رو، اما برمیخوریم به خیلی از تبلیغاتی که گمراه کننده است در حوزه سلامت. تبلیغاتی که واقعا نمیدونیم از سوی چه افرادی این تبلیغات منتشر میشه، ادعای درمانی، ادعاهای عجیب و غریب، اما قطعا مشتریان خاص خودش رو داره که اینطور فعالیت گسترده میکنن در شبکه های تبلیغی در فضای رسانه‌ای. ببینین مثلا نمونه ای رو من خدمتون عرض بکنم. درمان قطعی بیرون زدگی دیسک بین مهره کمر با چسب مخصوص گیاهی 100% تضمینی. نظر شما رو جویا بشیم. به هر حال عرض کردم خدمتون مشتریان خاص خودشون رو دارن. خیلی از
بله.
عزیزانم بله، خیلی دنبال راه‌های کوتاه مدت و ساده هستن و فکر میکنن که خب حالا این ضرری هم نداره دیگه، یه چسب مخصوص گیاهی بخریم و ببینیم چجوری باید استفاده بکنیم و شاید هم نتیجه گرفتیم.
خب ببینید، حقیقت مسئله اینه که یه وقتایی افرادی هستن که مستعصلن، یعنی یه فردی، حالا این در این مورد شاید خیلی مصداق نداشته باشه که مثلا دیسک کمر رو کسی دیگه به اون شکل مستعصل بشه، چون به هر حال روش های اکثرا روش های طبی، بعد یه درصدیش روش های جراحی اینا هست. ولی ما در مورد یه سری از بیماری ها که خب صعب العلاجن، لاعلاجن اصلا و فردی مستعصله، این فرد رو شاید خودش اصلا آدم تحصیل کرده، آدم منطقی، آدمی باشه که خودش بدونه در، یعنی اگر در شرایط عادی قرار داشت، خب قطعا تحت تاثیر این حرفا که از طرف ناشناسی یا فرد غیر متخصصی بهش گفته باشه قرار نمیگیره. ولی در زمان استیصال آدم ممکنه همینطوری تو خیابون هم یه نفر یا توی اینترنت هم یه نفر به ادعا کنه که من اون بیماری مثلا لاعلاج رو درمان میکنم، از فرط ناامیدی بره سراغ اون قضیه، به قول فرمایش شما بگه خب من این حالا اینم این خرجم میکنم ببینم چی میشه. این ما نمیتونیم خیلی به اون افراد مستعصل خورده بگیریم، چون شاید هر کس دیگه در اون شرایط قرار بگیره.
واقعیت شاهدش ما اصلا نمیخوایم به مردم خورده بگیریم، واقعا میدونی این خورده گرفتن ما اینجا متوجه دستگاه نظارتی ماست.
دقیقاً همین رو خواستم عرض کنم،
یعنی واقعیتش اینه که مردم با در هر شکل مستعصلن. یک کسی که واقعا داره از یک درده کم شدت رنج میبره تا اینکه یک بیماری باشه واقعا صعب العلاج و واقعا به دنبال هر راه حلی میگرده. واقعیت اینه که دستگاه‌های نظارتی ما کجا هستند که این افراد
رو خدمت همینه می‌خواستم هستن، چون دقیقاً شما به نکته درست اشاره کردید. خب اینها باید جلوش گرفته بشه. شاید در فضا مثلا فرض بگیرید به عنوان نمونه یه چیز عجیبی که خب افراد تحصیل کرده خیلی جالبه، میگن مثلا درمان با سلول بنیادی. درمان با سلول بنیادی خب یعنی یک سلول زنده، سلولی که در شرایط بسیار بسیار خاص آزمایشگاهی شما میتونید یه سلول زنده نگه دارید. بعد خب وقتی به این نفر آدمی که خب طبیعتا یه اطلاعاتی داره بگیم که خب ما خواهم درمان سلولی برای شما بکنیم، سلول درمانی کنیم، بعد بگم خب چکار کنیم؟ هیچی، اینو میدیم توی یه کپسولی ریختیم و میدیم یه پیک موتوری برداره برای شما بیاره، خبش میخنده. ولی همین مسئله که شاید شبیه یه طنز باشه ما میبینیم در جامعه ریشه میگیره، یعنی اون کسی که ادعا میکنه که من با سلول های بنیادی میخوام درمان کنم میبینی سالها داره به کارش ادامه میده و همینجا تعجب میکنه، میگه خب اون آدمی که این رو از این فرد میخره خودش فکر نمیکنه که خب سلول بنیادی در شرایط بسیار حساس آزمایشگاهی هست و در همون شرایط به فرد باید تزریق بشه. خب این سلولی که میخوری مثلا میره تو معده، خب هرچه که باشه هر میشه، یعنی به شکل حرف طنزه، ولی میبینی که در جامعه سالها اون آدم داره فعالیت میکنه، شاید هنوزم فعالیت میکنه و اون کسی که میخره پیش خودش نمیگه آخه این چیزی که حالا مثلا یه پیک موتوری برای من برداشته و برده چطور سلول زنده‌ای درش هست که این بتونه من رو درمان کنه و خب حالا منم میخورمش اون سلوله رو و مثلا چه درمانی داره. اینه که در فرمایش شما کاملا صحیحه. در مورد مثلا دیسک کمر، بیرون زدگی دیسک کمر، درمانی که انجام میشه درمان فیزیکیه، یعنی یا با ورزش ها و تقویت عضلات اون وضعیت ستون مهره رو اصلاح میکنه خود شخص و حالا فیزیوتراپیست یا درمانگر که اون دیسکی که بیرون زده حالا سر جاش که قطعا نمیره یه کمی بیاد عقب‌تر و اون عصب رو رها کنه و این فرد اصلا یه زندگی نرمال داشته باشه، یا اینکه نه با روش‌های فیزیکی و درمان‌های فیزیکی نمیشه این کار رو کرد، الزام است که جراحی کنن و بیان مثلا اون دیسک رو بردارن. یعنی درمان فیزیکیه در هر حال، یا با تقویت عضلات یا با جراحی. اینکه دارویی حالا چه به صورت خوراکی چه به صورت حالا مثلا برچسبی روی کمر بیاد و بتونه این مسئله رو حل کنه، خب این که قطعا از نظر عقلی از نظر پزشکی 100% اشتباهه. نهایتش مسکن، مثلا مسکنی باشه که درد رو برای فرد کنترلش بکنه.
بله.
این که اصلا باور نکنید.
اگر تجربه ای در زمینه استفاده از آگهی های خدمات بهداشتی و درمانی دارید، اگر اعتماد به این آگهی ها برای شما مشکل ساز بوده است، اگر این آگهی ها مشکلات شما را برطرف کرده اند،
لطفاً یادداشت فرمایید.
30102
زاویه پنهان،
برنامه‌ای از شبکه رادیویی سلامت.
با تشکر از تماس شما.
در مورد دیسک ها دو تا روش درمانی هست که به دنبال هم قرار میگیرن. یک اینه که با تقویت عضلات، با ورزش های مخصوص، با فیزیوتراپی های مخصوص عضلات ستون فقرات این فرد تقویت بشه و یه مدت زمانی هم بگذره و این دیسک ها کم کم جمع بشن و این فرد بتونه زندگی نرمالش رو بکنه. اگر نشود یا اینکه یه شرایط خیلی خاصی باشه، در نهایت جراح میره و اون دیسکی که بیرون زده رو بر میداره.
بله.
دیسک ها اینطور نیستن که مثلا اگر بیرون زدن بعد دوباره برگردن سر جاشون. دیسک ها وقتی بیرون زدن دیگه اون دیسکی که بیرون زده دیگه قابلیت این که برگرده سر جاش و اون فرم اولیه‌اش رو پیدا کنه نداره. گرچه در طول زمان مثل هر بافت دیگری که در واقع از اون منبع تغذیه خودش جدا شده کم کم کوچیک میشه و جمع میشه و ممکنه مشکلات رفع بشه، ولی سر جاش بر نمیگرده. اینه که این تبلیغات مسلماً فریب مردم هست و شاید یک کسانی هم بگن خیلی خب حالا باشه، اینم مثلا حالا من قیمتشو نمیدونم، اینم اینقدر پول، حالا من اینم خرج بکنم ببینم شاید درست باشه. ولی در یه جاهایی، خب حالا در این زمینه هم میگیم خب باشه شاید خیلی آسیبی نزنه، یه جاهایی این که شخص دنبال یه مسیر غیر علمی بره ضررهای جبران ناپذیر میزنه.
دارین مثالی بزنیم برای همین بیرون زدگی دیسک؟ چون دیدم دیسک، چون داشتین تاکید میکردین که این چیزی نیستش که سر جاش بره، نمیدونم شیوه تبلیغی داشتید یا مواجه شدید با بیمارانی که دچار عارضه شده باشن از هم پیشنهادهای عجیب و غریب؟
بله، مورد داشتیم که ببینید روال قضیه اینه، یه کسی با علائم دیسک بیرون زدگی دیسک مراجعه میکنه، همه این درمان ها براش انجام میشه و در نهایت میره به سمت این که حالا یا جراحی یا اکثریت موارد بدون جراحی. اصلا ممکنه سالها بعد ازش بپرسی اصلا یادش نیست دیگه، میگه آن راست میگه، انگار یه زمانی دیسکم بیرون زده بود. میبینی این آدم دیگه زندگی نرمال داره میکنه و اصلا فراموش کرده اون داستان دیسک رو، که اکثرا 99% موارد اینطوره. دختر، حالا این قضیه سالها پیشه، دختر جوانی که تحصیل کرده و من از این خیلی ناراحت بودم، تحصیل کرده و مراجعه کرده بود به من با یک پایی که لاغر شده بود، پایی که لاغرتر از اون طرف بود و دیگه درست نمیتونست راه بره، به سختی راه میرفت و گفتم خب شما چی کار کردی، چرا اینجوری، این چند سال اینطوری هستی؟ گفتم خب چون تو دیسکا، حالا تعجب نکنیم چرا میگیم دختر جوان، دیسکا از حدود 21 سالگی قضیه بیرون زدن دیسکا هست، تعجب نکنیم، خیلی از دردهای کمر که میگیم ممکن است دیسک بوده باشه. گفتن که از همین درمان هایی که حالا یه زمانی مد شدن و الان هم دیگه اصلا که اسمی هم ازشون نمیشنویم، هومیوپاتی، درمان هومیوپاتی کرده بود. خب هومیوپاتی خیلی هم همه جای دنیا هم هست و یه زمانی خیلی هم مد شد و بعدم دیدن نه اصلا چیزی نیست و بعدم کم کم دیگه اصلا شاید شما اسمش هم نشنیده باشین. هومیوپاتی کردم.
حالا این که واقعا پیش کیم کرده اینم جای سواله ها، چون حالا ما این درمانای مکمل حالا نمیخوایم 100% رد بکنیم، ولی واقعا خب خیلی هم ادعای این دارن که مثلا هومیوپات هستن یا طب سوزنی استفاده میکنن، خلاصه طبای مکمل هم و اقسام مختلف.
هومیوپات نباید وارد چنین عرصه دیسک بشه که یک دختر جوان، حالا شما تصور بفرمایید یک دختر جوان و خب این پایی که لاغر شده و ناتوان شده، این که دیگه برنمیگرده.
چیکار کرده بود آقای دکتر براش؟
میدونی که هومیوپاتی چیه که میان باش صحبت میکنن، میگن خب چند تا عنصره، شما عنصرت فلانه، شما مثلا فسفوری، مثال میزن و هیچ خوراکی بهشون میدن، یه قطره ای از یه چیزی رو خیلی رقیق میکنن میدازن روی یه قند میدن بخوره. خب این یه فرده که و بعد مدت ها زیر نظر این فرد بوده و میگه حالا این شما قضیه شاید مال 20 سال پیشه دیگه دارم میگم، شاید شاید اصلا دیگه ما آدم ها هم دیگه نشناسن فلان. و این خب وقتی میبینی یه دختر جوان داره پاش لاغر میشه، ناتوان میشه، این میخواد زندگی کنه، این بعد ها میخواد ازدواج کنه، میخواد زایمان کنه، خب این پایی که لاغر شد و دیگه از کار افتاد و مدت ها فکر کنم حدود دو سال این میره و میاد و شما دوباره همون قند رو بهش میدید، حالا اون یه مواد یه میزن رو اون قند میدنده و میبینید چشمت این داره پا از بین میره، خب چرا این رو پیش جراح نفرستادی و چرا خودت خواستی که در واقع درمان این رو ادامه بدی؟ اینا چیزای عجیبیه که آدم و حالا این دختر خانم هم گریان و ناراحت که حالا من چیکار کنم. خب من سریعا فرستادمش پیش جراحی ولی خب میدونستم که این
برگشتش مشکل
بر نمیگرده. بله. این نهایتش این که حالا الان هم بره اون دیسک عمل کنه درداش ساکت تر میشه ولی اون عضله‌ای که از بین رفت، این پایی که لاغر شده و دیگه کارایی نداشت به اون صورت به سختی را میرفت دیگه. خب اینا یه وقت مثلا یه نفر دوچاره یه دیسک خیلی شدیده کمر میشه، بعد درمان درست انجام میشه، بعد جراحی هم انجام میشه، ممکنه که اونم به همین داستان پیش میاد.
ولی خب راه اشتباهی نبوده، راه رفته. و موضوعی که آقای دکتر میدونین درد اینجاست که کسانی که شماره نظام پزشکی دارن، دفتر کارشون مشخصه، مطبشون مشخصه، تمام کسایی که اجازه دفتر کار مستقل دارن و اجازه کار درمانی بالینی دارن محلشون مشخص. یعنی بیمار اگر دچار مشکل بشه باید پاسخگویی ازشون میخواد. ولی موضوع اینه که این شرایط رها شده حوزه سلامت که حالا دیگه به کمک این رسانه ها دیگه واقعا تاخت و تازی اتفاق میفته توش، چه کسانی که دارو مستقیم به دست مردم میرسونن، محصولات مختلف میرسونن، ادعا دارن تو رشته های مختلف و میبینیم همه جا دستی بالاخره دارن در کار به راحتی فعالیت میکنن، فضای رهایی هست و متاسفانه نظارتش هم چون باید تخصصی باشه، این که مثلا ما بخوایم پلیس فتا مثلا پیگیری بکنه اونم امکانش نیست چون کار تخصص، یعنی واقعا باید وزارت بهداشت ورود بکنه.
دقیقاً ببین الان ولی اطلاعات مردم باید بالا باشه. ببینید من همین خودم وارد فضای مجازی که میشم تبلیغات خیلی زیاد، اصلا نمیدونم جراحی نکن درمان مثلا دیسک به گردن، اصلا جراحی نکن درمان مثلا فلان با
تزمینی و
100% که اصلا چی میگن که چه با
یه راهش هم اینه که واقعا مثلا هر کس تو رشته تخصصی خودش وقتی خودش صفحه‌ای داره و فعالیت میکنه و داره اطلاع رسانی میکنه یه همچین مواردی رو در موردش یه مقداری شفاف سازی بکنه، اینم واقعا راهیه به هر حال.
خب بله شاید این مسئولیت به گردن تک تکمون از جمله خود من، حالا شما که واقعا
مسئولیت اضافیه ها، واقعا این مسئولیت
شاید این مسئولیت واقعا به گردن ما هم هست که چرا واقعا نمیرسیم، یا
چون ببینین کسی که تشخیص میده پزشکان ما هستن که تشخیص میدن یا ناظرین در نظام سلامت هستند یا نظام پزشکیه یا خود فردی هستش که متخصصه، چون عموم مردم که نمیدونن که مثلا بیرون زدگی دیسک باید پیگیریش چجوری باشه، راه داخل درمان جراحیش چه، درمانهای غیر جراحی چه، اینا چیزاییست که واقعا نیاز به کار تخصص داره. به هر حال سپاسگزارم آقای دکتر، امکان این گفتگو رو برام فراهم کردین، فرصتی بود، ما هم سعی میکنیم حالا در حد توان در رسانه گوش زد بکنیم، توصیه بکنیم، هشدار بدیم.
یک نکته آخر، مثلا درمان های دیسک کمر، دیسک گردن، عموما اینا با همین روش های ساده خوب میشه ولی یک کار بسیار تخصصیه و مردم ما این رو بدونند، ستون فقرات مغز چیزی نیست که یک غیر متخصص بتونه راهنماییشون کنه. حتما حتما در این موارد، چون ممکنه عواقب بسیار شدیدی داشته باشه، حتما فقط حرف متخصص این رشته رو گوش بکنن و توی فضای مجازی این که فکر کنن که البته اون روش ضرری نمی